میکنن، یعنی اینکه گناه نمیکنن، اشتباه هم نمیکنند. در مورد فقهای جامع شرایط میگیم بعد عادل در حد خود این مقام منصب باشن، که باز این عدالت برمیگرده به همین دوری از گناهان در حوزه های مختلف. دیگر مسئولین هم همین جورن، ولذا حضرت علی علیه السلام برخورد میکردن، یا الان مثلا باید برخورد صورت بگیره، طبق همین روال هست. بس یک ملاک بحث رو راست بودن هست، مسئولی، حالا چه اون زمانی که میخواد مسئولیت رو به دست بگیرد، نباید با دو چهره یا دو زبان صحبت بکنه، یعنی یک چیزی رو که خودش قبول نداره بهش نمیخواد عمل بکنه، یه وعده ای رو که میدونه در حوزه اختیاراتش نیست، در حوزه صلاحیتش نیست، نمیگه. و هم وقتی که میگم این کارا رو کردیم نکردیم چه کردیم، اینا رو درست باید بگه و خلاف اون چیزی که هست در واقع نگه. پس این رو راست بودن باعث میشه که فرد از نفاق دور بشه. در واقع اگر بگیم از نفاق میخوایم دور بشیم، رو راست باشیم، چه در فضاهای تصمیم گیری چه در فضاهای عمومی. این نتیجه بود که در واقع از بحث‌های قبلی میخواستیم بگیریم و یک بحثی رو امروز میخواییم اضافه بکنیم، که اگر موافق باشید من یه حدیث بخونم در پایان این قسمت، بعد در قسمت بعدی من اون بحث جدید رو یا سطح جدیدی از نفاق رو هم مطرح بکنم. یکی از احادیثی که حضرت امام آوردن این حدیث شریف هست که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، این رو هم ذیل بحث نفاقشون آوردن، که در واقع یکی دیگر از نتایج دور شدن از نفاق افزایش و ارتقاء امنیت انسانی و عمومی در جامعه هست، که اگر ما چه شهروندان نسبت به یک دیگر، مردم عادی نسبت به یک دیگر، چه مسئولین نسبت به مردم، چه مردم نسبت به مسئولین از نفاق فاصله بگیرن، نتیجهش تقویت امنیت میشه، که اون اصل رو راست بودن هم که من گفتم، اون هم باز در نتیجهش میشه ارتقاء امنیت جامعه. یعنی یکی از عناصری و مؤلفه هایی که برای تقویت امنیت عمومی و حتی امنیت ملی ما کاربرد داره، این صداقت و صمیمیت و رو راست بودن و یک رنگی هست، که هر قدر این در جامعه گسترش پیدا بکنه، ضریب امنیت ما هم افزایش پیدا میکنه.
یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب اون باشن، مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی. هممون باید مراقبت کنیم. انسان‌ها در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزش های کوچک انسان رو به لغزش های بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق دره‌هایی منتهی میکنه و منجر میکنه. خیلی باید مراقب بود. قرآن هشدار داده است، در موارد متعدد در قرآن این هشدار وجود دارد. یک جا میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت بعضی از کارها این است که انسان به اون خانه بدترین میرسه که تکذیب آیات الهی است. یک جا میفرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. خلف وعده با خدا کردن، این موجب شد نفاق در دلهاشون به وجود بیاد. یعنی گناهی انسان انجام میدهد، این گناه انسان رو به وادی نفاق میکشانه، که نفاق کفر باطنی است. همینجا در قرآن کافرین و منافقین در کنار هم هستند. در یک آیه دیگه میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینی که میبینید یه عده‌ای در مقابل دشمن منهزم میشوند، طاقت نمیارن، استادگی نمیتوانن بکنن، به خاطر اون چیزیست که قبلن از اینها سرزده است، باطن خودشون رو خراب کردن با گناه، با خطا. اینجوریست، لغزش ها انسان رو فاسد میکند. این فساد به انحراف در عمل و گاهی به انحراف در عقیده منتهی میشود.
ای امین حضرتی تکیه دین و دولتی، نایب اون تویی که تو دل به امام امتی، آمنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هم بر سر تو، سایه تو بر سر ما.
خب خیلی متشکریم از تهیه کننده محترم برنامه. فرازه خیلی خوب و متینی از فرمایشات مقام معظم رهبری بود. در خدمت شما است.
بله، بسیار فرمایش زیبایی بود. یک سطح دیگری جناب دکتر خاکبان از نفاق هست که در این حدیث نیامده ولی حضرت امام بهش اشاره کردن. این حدیث داشت که من لقى المسلمین به وجهین و لسانه، کسی که مسلمان ها رو با دو چهره و دو زبان ملاقات بکنه. اما یک سطوح دیگری از نفاق هم هست که حضرت امام فرمودن که گاهی وقتها فرد نسبت به خدا نفاق می‌ورزه، گاهی نسبت به اولیاء الهی، نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت به ائمه علیهم السلام نفاق می‌ورزه، گاهی در دین خدا، گاهی در ملکات حسنه و فضائل اخلاق، گاهی در اعمال صالحه و مناسک الهیه، توی این جور کارها، گاهی با اولیا و علما و گاهی با ملل دیگر نفاق می‌ورزه انسان یا دولت، یعنی در سطوح بالا. و از جمله این آیه رو هم آوردن که ویقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. حالا ببینیم چه مقدار از اینها رو میتونیم بپردازیم. من اون بخش کلیدی این رو توضیح میدم. ببینید چجور نفاق در ارتباط با خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام اتفاق میفته. اینه که ما در خود احادیث معصومین علیهم السلام هم داریم که طرف میومد در خونه معصوم رو میزد، بعد در رو باز میکردن که بله بفرمایید، گفتن به امام بگید که تعدادی از شیعیان شما آمدن. حضرت اونها رو به حضور نمیپذیرفت. بعد که ملاقات صورت میگرفت، بعد از حالا مواردی که این رفت آمد تکرار میشد، گفت آقا چرا همون روز اول ما رو نپذیرفتید؟ فرمود آخه شما یه حرف نادرستی زدید. حالا اونجا تعبیر به دروغ هم هست که شما آخر میگید ما شیعه شما هستیم، بهتره با این وضعی که شما دارید بگید که ما محب شما هستیم. یه وقت کسی به خدای متعال میگه که خدایا من به تو توکل میکنم، من هرچه تو میگی انجام میدم، من چه میکنم. بعد خودش هم میدونه که اینجوری نیست، یعنی آخر میگه پیش قاضی و معلق بازی این اصلا چجوری میشه، یا میره پیش مثلا حرم امامی مثلا یا زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت امام میفرماید اینا دیگه خیلی وضع ناجوری ما پیدا میکنیم. یعنی اینها البته نفاق اصطلاحی بهشون گفته نمیشه، منتها اگر همین نفاق کالبد شکافی بشه، این آدمی که به نفاق با مردم عادت کرده که در تعامل با مردم جلو روی کسی رسیده شروع کرده تعریف تمجید تملق، ما مخلص شما هستیم چنین چنا، بعد در حضور معصوم هم که میرسه همجوری شروع میکنه، در محضر خدا هم که مثلا قرار میگیره اونجا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد حالا اینجا امام یک مطلب عجیبی داره، میفرماید که این سرمنشأ تعبیر خود امام سرمنشأ بسیاری از مفاسد و مهالک است این نفاق، که هر یک دنیا و آخرت انسان را ممکن است به باد فنا دهد، هر کدومش به تنهایی. بعد فرمودن که ببینید اگر قلب ما موافق با ظاهر ما نباشه، من این عبارت رو میخونم چون مطلب مهمه، بعد اگر فرصت کنیم توضیح میدم. میفرماد که ای مدعی ایمان و خضوع قلب، در بارگاه ذوالجلال اگر تو به کلمه توحید ایمان داری و قلبت یکی پرست و یکی طلب است، یکی پرست و یکی طلب، این فقط خدا رو میپرستم، فقط خدا رو میجویم، و الوهیت را جز برای ذات خدای تعالی ثابت ندانی، اگر قلبت موافق با ظاهرت هست و باطنت موافق با دعویت هست، چه شده است که برای اهل دنیا اینقدر قلبت خازه است؟ چرا پرستش آنها را میکنی؟ جز این است که آنها را مؤثر در این عالم میدانی و اراده آنها را نافذ و زر و زور را مؤثر میدانی، اینقدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن. حالا به اون طرفی آواز میگه، اونایی که بالا قرار میگیرند و میخوان مردم را متوجه خودشون بکنند، در حالی که همه چیز را هم به خدا نسبت میدادن و از خدا میخواستن. اینقدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غصب مکن. دنبالی نباش که خودت رو در قلوب مردم جا بدی، این قلب خانه خداست. تو همه تلاشت بعد این باشه که به مردم بگی که خدا رو در قلب خودتون ساکن بکنید، نه اینکه بگی من رو در قلب خودتون ساکن بکنید. حالا این تو حوزه سیاست و تبلیغات و امثال اینا خیلی مهمه که ما برای خودمون داریم کار میکنیم، فلان کار رو انجام میدیم که مردم بگن که فلانی چه کرد، این رو شهرتش بره بالا، محبوبیتش بره بالا، یا داریم برای خدا این کار رو میکنیم. بدان که این بندگان خدا عزیزن و قلوب آنها پرقیمت است، باید صرف محبت خدا شود. اینقدر با خانه خدا بازی مکن و به ناموس او دست درازی مکن. فإن للبيت ربا. ببینید در این سطح از نفاق بحث توافق قلب و ظاهره. این چیزی رو که من در ظاهر دارم میگم که من به توحید اعتقاد دارم، به معاد اعتقاد دارم، به خدا اعتقاد دارم، آیا در قلب من هم اینجوریه؟ آیا در رفتارهای من هم اینجوریه؟ این خودش رو نشون میده؟ آیا در تعامل من با طاغوت‌ها، با دنیا طلبان، با دنیا پرستان همین خودش رو نشون میده؟ این مخصوصا تو فضاهای سیاسی جناب آقای خاکبان، ما حتی تو تئوری‌ها این رو متاسفانه داریم. مثلا در تئوری‌های رئالیستی و نورئالیستی با همه انواع و اقسام دیدگاه‌هایی که اونجا هست، بحثی که مطرح میشه اینه که این تئوری پردازان میگن آقا قدرت یک واقعیته، برقرار یک کشور قدرتش زیاده، یک کسی کمه، یک کسی اینقدر داره، یک کسی ثروت داره، یک کسی، ما این واقعیت‌ها رو باید ببینیم و باید تن بدیم به این چیزی که مثلا هست. میخوام بگم این رو در تئوری ها هم تئوریزه کردن بعضی ها حتی. اگر این بحث رو، یعنی نفاق با خدا و انبیا و اولیا رو، این رو ما تو عرصه سیاست و مملکت داری و مدیریت جامعه وارد بکنیم، که فوق‌العاده اون نگاه راهبردیمون در حوزه اخلاق فرمان روایی متحول میشه دیگه، اصلا از این نگاه ما یه جور دیگه ای میشه. یعنی ما در بسیاری از امور باید تجدید نظر بکنیم. در تئوری هایی که برای مدیریت افکار عمومی مطرحه در دنیای امروز، تماما باید تجدید نظر بکنیم. یعنی این تئوری ها در یک جامعه اسلامی قابل استفاده نیست، به خاطر اینکه نوعا در این تئوری هایی که برای مدیریت افکار عمومی وجود داره، تئوری های تصویرسازی که وجود داره که ما ذهن مردم رو چگونه شکل بدیم، افکار عمومی رو چگونه شکل بدیم، تصویر سازی هامون از واقعیت ها چگونه باید باشه، اون چینش ها چگونه باید باشه، حالا تئوری های مختلفی هم توی این بخش مطرح میکنن، تماما اینها باید متحول بشه. اینجا میگه که آقا تو به عنوان یک سیاستمدار اسلامی، به عنوان یک کسی که در حکومت اسلامی دارید کار میکنید، تمام هم و غم شما اینه که کاری بکنید که محبت خدا وارد قلوب مردم بشه. حالا اگه یک ذره رفتید به این سمت که محبت من هم وارد قلوب بشه، این دیگه میشه جزء نفاق.
خب خیلی متشکرم دکتر لکسری. اینجا من از فرصت استفاده کنم، این تأکید مقام معظم رهبری بر بحث ضرورت پیوست فرهنگی برای تمام برنامه ها در واقع یکی از انگیزه هاش میتونه همین تأکیدی باشه که حضرت عالی دارید، که واقعا ما هدف رو گم نکنیم.
اگر یک عالمی که در یک شهری نفوذ دارد، مردم چشم و گوششون به اون است، با یه عالم دیگری که اون هم نظیر اوست اختلافشون ظاهر بشد، اختلاف سلیقه را برسونن به اختلاف در جمعه ها و جماعات و در جای عمومی، این همچینیست که اختلاف زید و عمرو است. این یک اختلافی است که هر شهر را دو قسمت میکند، دو بخش میکند، یه بخش از اون ور یه بخش این، و این کم کم اضافه میشد. دشمن های ما هم حوصله‌شون خیلی زیاد است، حالا نقشه میکشن برای 50 سال دیگه. این همینطور کم کم جلو میرد، این فساد جلو میرد، تا یه روزی که مهیا بشد کشور برای این که در داخل خودش یک انفجار حاصل بشه از ایادی اونها. ما از این غافل نباید باشیم. اینهایی که این اعلامیه میدن دیگری را تضعیف میکنن، اونی که اعلامیه میدن به دیگری بعد میگه تهمت میزند، خیال نکنن که این اگر اشخاصی هستند که سالمند، خیال نکنند که این یه خدمتی است، این یه خیانتی است به همه ملت، به اسلام. اگر از شیاطین هستند باید ملت گوشش رو باز کنند، چشمش رو باز کنند، و احتمال زیاد هست که از شیاطین باشند. ما باید بعد از اون که همه با ما دشمنن، خودمون دشمن نباشیم با خودمون. دشمنی خودمون موجب میشد که اونهایی که دشمن اصلی ما هستن بر هر دو غلبه کنند و روزگار همه را سیاه کنند. امروز اسلام در دنیا وضعی پیدا کرده است که اگر چنانچه شکست خدای نخواسته بخورد، تا سالهای طولانی دیگر نمیتونه سرش رو بلند کند، برای اینکه قدرت های بزرگ قدرت اسلام را فهمیدند و میدونند که این را باید از بین برد. الحمدلله الحمدلله
سبحان الله. خب فرصت 5-6 دقیقه داریم ظاهرن های دکتر، در این فرصت باقی مانده بحث نفاق رو اگر که مصلحت میدونید به یک نقطه برسونیم و در برنامه آینده بریم سراغ موضوع جدید انشالله.
بله، من یک نکته ای را قبل از این که وارد جمع‌بندی بشیم عرض بکنم، چون خود این بحث‌های اخلاقی هم بعضی وقتا مشکل ساز میشه. دوباره ما تا یک بحث اخلاقی رو مطرح میکنیم، به طبیعتمون، ممکنه که نه به فطرتمون، به طبیعتمون ممکنه که دنبال این بگردیم که کی اینجوری هست کی اینجوری نیست. یعنی قبل از این که به خودمون بپردازیم به دیگران بپردازیم، این خودش یه آفت میشه. من برای اینکه همچین چیزی پیش نیاد و خدای نکرده سوء تفاهم نشه، یه فرمایشی از مقام معظم رهبری رو میخونم خدمت شنوندگان عزیز، که در سال 1377 ایشون این رو مطرح فرمودن. فرمودن که من این نکته را عرض بکنم، ما که مسئله نفاق را مطرح می کنیم و راجب منافق و منافقین حرف می زنیم، منظورمان این نیست که هر کسی فوراً در ذهنش این معنا بیاید که مبادا فلانی منافق باشد، مبادا فلان کس ها منافق باشند. مرتب با توهم نفاق افرادی را از دایره مؤمنین خارج کنند. این اصلاً مراد نیست و نه باید هم این کار بشود. پس این نکته باید روشن باشه که اصلا این بحث رو که ما همینجا مطرح کردیم، خدای نکرده نباید ابزاری این بشه که ما از فردا شروع کنیم بگیم این منافقه اون منافقه. اصلا این مال این نبود که، این اصلا خودش کار غلطی، خود این برعکس اون بحثیه که ما میخواستیم نتیجه بگیریم. ما گفتیم نفاق نباید ببرزیم چون سرمایه اجتماعی ما رو از بین میبره، اعتماد رو از بین میبره و امثال اینها. خب با این جملات و این اتهامات که هر کسی خودش رو قاضی بداند، این اصلا خلاف دستورات اسلام هست. بعد ایشون تذکر میدن که پس فایده این بحث ها چیه که ما هم همین مد نظرمون هست. میفرماد متوجه باشید که از هر معرفتی از معارف الهی و قرآنی استفاده بهترین بشود. استفاده بهترین این است که اولا انسان خود را مسئولیت ببخشد، چون هر علمی و اطلاعی مسئولیتی به انسان میدهد، آن هم علمی که از قرآن گرفته شده و معارف نورانی قرآنی باشد. ثانیاً جامعه‌ای مثل جامعه ما، حالا بحث ادامه داره من وارد اون قسمت نمیشم، بس هدف مهم اولیه و اصلی ما این هست که هر کسی که این بحث رو میشنوه و مطلع میشه بر این بحث با این اوصاف، این برای خودش یه تجزیه و تحلیلی داشته باشه و برای خودش یه تصمیماتی بگیره. هر کدوم از ماها خودمون بیایم کارنامه‌مون رو بررسی بکنیم، افکارمون رو بررسی بکنیم، احوالمون رو بررسی کنیم، رفتارمون رو بررسی بکنیم، ببینیم چگونه است. آیا با خدا که سخن میگیم چگونه هست؟ با معصومین که به زیارتشون میریم صحبت میکنیم چگونه هست؟ با دوستانمون که صحبت میکنیم چگونه است؟ اگر چیزی رو قبول نداریم به قلب، به زبان هم نگیم. چه لزومی داره وقتی چیزی رو آدم قبول نداره به زبان بیاد و عرضم به حضور شما، کسی رو شما قبول نداری، خب برای چی تعریف تمجیدش حالا پیشش میکنی؟ ساکت باش آدم بهتره دیگه، گناهی هم مرتکب نشده. حالا نداره که حتما بگو من از تو بدم میاد، این رو تکلیف نداره بگه، ولی تکلیف داره که خلاف معتقداتش زبان باز نکنه و به اصطلاح حرف نزنه. اجمالا ما تمام هم‌وغممون در این بحث بود که در یک اخلاق سیاسی آنگونه که اسلام به ما میگه از ما صداقت، رو راستی، صمیمیت، یک رنگی و در واقع صداقت عملی و قولی رو میخواد. ما لازم نیست همه چیز را بگوییم، هر کاری را بکنیم، اما لازم هست اون چیزی رو که میگیم و اون کاری رو که میگیم بر اساس اعتقاداتمون باشه، بر اساس مبانیمون باشه. و این در واقع در حوزه سیاست هم به راهبرد صداقت و روراستی ما رو میرسونه بین مردم، مسئولان، خود مسئولان با یک دیگر. تو حوزه سیاست‌های رسانه‌ای و فرهنگیمون و تئوری‌های مدیریت افکار عمومیمون یک رویکرد جدیدی رو برای ما باز می‌کنه. ما رو از سیاست‌هایی که تحمیق و نمی‌دونم فریب و نمی‌دونم خلاصه به هر نحوی آغشته باشه با نفاق و دورویی برحذر می‌داره، اون تئوری‌ها رو مورد نقد و بررسی قرار میده. حالا ما در بحث بعدیمون انشالله مفصل‌تر وارد سیاست‌های فرهنگی میشیم، اونجایی که من حدیث اتباع هوا رو بحث میکنم، اونجا بیشتر این سیاست‌های فرهنگی رو مورد توجه قرار خواهم داد. اما خود بحث نفاق یک گوشه چشمی هم در واقع داره، چون بحث زبان و قول اینجا مطرح میشه، مخصوصاً بحث سیاست‌های تبلیغاتی و فرهنگی رو هم شامل میشه و پوشش میده، که این هم به نظرم نکته مهمی هست. البته این بحث مفصلی هست، همجوری که عرض کردیم در آیات زیادی از قرآن مورد توجه قرار گرفته که خوب هست کسانی که علاقه دارن به این بحث ها مخصوصا با نگاه راه بردی اینها رو دنبال بکنند و ما از این تعالیمی که اسلام فرستاده و حیات بخش هست واقعا استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. بحث اخلاق و قدرت اینجا تمام میشه های دکتر؟
نه خیلی، نه نفاق تمام
نفاق شد. تمام
ما وارد اخلاق. بحث یعنی بحث اخلاق و قدرت رو همچنان در دستور کار داریم. دلیل این که بیشتر هم گفتیم به این میپردازیم چون بهش پرداخته نشده مجد. هم پرداخته نشده هم سوالات زیادی وجود داره. یعنی من خودم که تو جاهای مختلف، کلاس‌های مختلف، مجامع مختلف بحث کردم، همیشه سوال میکنن که این پیوند چطوریه، چجوری، چه ربطی داره آخر. مخصوصا خیلی هم اخلاقی مسئله فردیه، اصلا چه ربطی داره به حوزه سیاست و حکومت. لذا خواستیم این رو، و چون دغدغه امام هم بوده و الان هم دغدغه مقام معظم رهبری هست، این رو انشالله مقدار بیشتر توضیح بدیم.
خیلی متشکرم. وقت برنامه رو به اتمام هست. من از مجموعه صحبتهایی که تا حالا داشتیم به ویژه در حوزه اخلاق و قدرت دوستم اینطوری جمع‌بندی کنم و انشالله شما هم ارزیابی خواهد کرد که این جمع‌بندی درست هست یا نیست. حضرت امام بسیار تاکید داشتن بر پرهیز از اختلاف در درون نیروهای انقلاب و نظام و حاکمیت، بخصوص با این فرمایشات که تهیه کننده برنامه امروز از حضرت امام پخش کردن، دقیقا نشون میداد که نگرانی امام از چی هست و از کجا ممکن است ما واقعا آسیب بخوریم. یک نکته هم که مقام معظم رهبری روش بسیار تاکید داشتن و دارن این هست که میگن بزرگترین گناهان در شرایط فعلی انقلاب و نظام ما مأیوس کردن مردم هست و یأس رو از گناهان کبیره قلمداد میکنن. ما اگر این دوتا نکته و دوتا هشدار حضرت امام و رهبری در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که واقعا هر کدوم از اینها به تنهایی یک سهم مهلک هست برای انقلاب و نظام ما، بجه با دشمنان خونینی که بالاخره در حوزه استکبار این انقلاب و نظام داره، و از اون طرف چشم امیدی که محرومان و مستضعفان به انقلاب و نظام ما دارن. و اون چه که میتونه این دوتا سم مهلک رو در واقع مدیریت بکنه و کنترل بکنه، بحث رشد اخلاقی همه ما هست در درون حاکمیت، چه مسئولان و چه مردم. لذا در اینجاست که عنصر اخلاق در حوزه قدرت نقش کلیدی و اساسی پیدا میکنه، هم برای دامن نزدن به اختلافات و هم برای توجه به این که مایوس کردن مردم چه آفات و عوارض دنیوی و اخروی میتونه داشته باشه. و این اخلاق هست که میتونه ما رو مهار بکنه، کنترل بکنه و در واقع این دوتا آسیب رو از ما دور بکنه انشالله. تا برنامه دیگه همه شما شنوندگان عزیز و خوب برنامه راهبرد رو به خدا میسپارم و همچنین از جناب دکتر لکسایی تشکر میکنیم و خدا حافظ و خدا نگهدار تا برنامه دیگه.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچ.